ساعت 8 صبح هست در تهران، یک ساعت گذشته رو با ما همراه بودید با صبحان و خبر رادیو فردا با این ویژه برنامه صبحگاهی ما برای شما همراهان سحرخیز رادیو فردا. اجازه بدید که در نیم ساعت پیش رو همچنان ادامه بدیم با هم این مجله صبحگاهی رو. رویا کریمی مجد هم بازگشته به استودیوی صبحان با خبر با خبرها از ایران و جهان. خبرها رو با هم مروری می‌کنیم، باز می‌گردیم و به گزارش‌ها خواهیم پرداخت.
با اعلام مواضع انتخاباتی هاشمی و خاتمی، اشخاص و گروه‌های اصلاح طلب حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، جبهه مشارکت ایران اسلامی، احمد منتظری و علی مطهری از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخابات را آغاز جدیدی برای حرکت اجتماعی سیاسی ایرانیان دانسته و از مردم ایران خواسته است مطالبات اصلاح طلبانه خود را از حسن روحانی پیگیری کنند. مجمع روحانیون مبارز نیز با صدور بیانیه‌ای حمایت این تشکل از حسن روحانی را اعلام کرد. علی مطهری نیز در بیانیه اعلام کرد با توجه به نتیجه نظرسنجی‌ها به روحانی رأی می‌دهد. احمد منتظری نیز با انتشار بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که مردم با رأی خود حسن روحانی را در عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش یاری کنند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم گفته است که بهترین راه برای کاستن از مشکلات استفاده از مکانیسم حقوقی جمهوریت است و رای دهندگان با اصرار بر مطالبات خود می توانند به تدریج مسئولان را به پیاده کردن همه ابعاد حقوقی نظام وادار کنند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد یارانه مرحله 28 ساعت 24 چهارشنبه 22 خرداد واریز شده و قابل برداشت است. مبلغ این یارانه به ازای هر نفر 45500 تومان است. یارانه ماه خرداد نیمه شب چهارشنبه به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید با ابراز نگرانی از مجازات افراد به دلیل ابراز عقایدشان در ترکیه، خواستار گفتگو برای حل اختلاف میان دولت و معترضان در این کشور شد. کیتلین هایدن، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت: ما همچنان با نگرانی حوادث ترکیه را دنبال می‌کنیم و از آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز دفاع خواهیم کرد. سخنگوی کاخ سفید با تاکید بر اینکه ترکیه از جمله دوستان نزدیک و متحدان آمریکاست، گفت: ما داریم که امنیت، رفاه و ثبات ترکیه در بلند مدت با حفظ آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و تجمع و رسانه‌های آزاد و مستقل تضمین می‌شود. ما از مقامات ترکیه انتظار داریم از این آزادی‌ها حمایت کنند. درگیری‌ها میان معترضان و پلیس ترکیه وارد 13 روز خود شده است. در پی تجمع هزاران تن از معترضان از شامگاه سه‌شنبه در آنکارا پایتخت ترکیه، ماموران پلیس همچنان در تلاشند تا با پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین‌های آپاش معترضان را متفرق کنند. رسانه‌ها گزارش دادند که ادامه درگیری‌ها از سه‌شنبه شب در میدان تقسیم استانبول نیز شدیدترین درگیری در دو هفته گذشته میان مردم معترض و پلیس ترکیه در این شهر بوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پلیس آنکارا برای متفرق کردن بیش از 5000 تن معترض که خواستار استعفای دولت شده اند وارد عمل شده است. در حالی که رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه قرار است روز چهارشنبه با نمایندگان معترضان دیدار کند، اما در سخنانی در پارلمان آن کشور قدرت‌های خارجی را متهم کرده که در این اعتراضات دست دارند و هدفشان صدمه زدن به اقتصاد ترکیه است.
خیلی سپاسگزارم رویا کریمی مجد، امروز در سه بخش خبری در صبحانه با خبر با ما همراه بود. اما در خبرها از ترکیه شنیدید، درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه هم ادامه داشته. در همین حال رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از تظاهرکنندگان خواسته است تا به ناآرامی‌ها پایان دهند. کیان معنوی از تازه‌ترین تحولات در مورد درگیری‌ها در ترکیه گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
تعقیب و گریز میان نیروهای ضد شورش ترکیه و تظاهرکنندگان تا نیمه شب گذشته و بامداد چهارشنبه در محوطه میدان تقسیم و پارک قزی در استانبول ادامه یافت. پلیس ضد شورش ترکیه روز سه‌شنبه با لوله‌های آب‌پاش، گلوله‌های گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و نارنجک‌های بی‌حس کننده به هزاران تظاهرکننده در میدان تقسیم حمله کرد و این میدان و پارک قزی در حالی که هوا رو به تاریکی می رفت به میدان نبرد میان طرفین تبدیل شد. حملات ساعتی پس از آن روی داد که رجب طیب اردوغان نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در سخنانی به تظاهرکنندگان هشدار داد که صبر و تحملش رو به پایان است. تظاهرکنندگان در شعارهایشان از اردوغان خواستند که استعفا دهد و بر ادامه مقاومت تاکید می‌کنند. برخی از آنان در پاسخ به حملات پلیس به سوی آنها کوکتل مولوتوف، راکت‌های آتش‌بازی و سنگ پرتاب می‌کردند. پلیس ضد شورش روز سه‌شنبه از بردزل برای جمع کردن چادرها و سنگرهایی که تظاهرکنندگان برپا کرده بودند استفاده کرد. حمله پلیس به پارک قضی و میدان تقسیم همچنین در حالی روی داد که اردوغان پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد روز چهارشنبه با رهبران تظاهرات دیدار و گفتگو کند. اردوغان روز سه‌شنبه به قانونگذاران مجلس آن کشور گفت:
صمیمی duygularla oralara gittiğini kabul ettiğim gençleri özellikle buralardan ayırarak artık.
اردوغان هشدار داد تظاهراتی که در آغاز به خاطر محیط زیست شروع شد اکنون توسط جریان‌هایی دزدیده شده و به صورت شورشی غیر دموکراتیک تبدیل شده است.
Bundan sonra artık bunlara tahammül یکتر.
نخست وزیر ترکیه همچنین از برخی رسانه‌های خارجی به خاطر آنچه انتشار خبرهای نادرست خواند انتقاد کرد. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل، دو نهاد مدافع حقوق بشر، روز سه‌شنبه حملات پلیس ترکیه به تظاهرکنندگان را محکوم کردند و خواهان گفتگو با تظاهرکنندگان شدند. تظاهرکنندگان در استانبول و شهرهای دیگر ترکیه که در شعارهایشان خواهان استعفای اردوغان هستند او را متهم می‌کنند آزادی‌ها را محدود کرده و محافظه‌کارانه تلاش می‌کند ارزش‌های اسلامی را به تدریج به جامعه تابع قانون اساسی سکولار ترکیه تحمیل کند. رجب طیب اردوغان از هواداران حزبش خواسته است با حضور فعال در انتخابات محلی سال آینده به مخالفان پاسخ دهند. طرفداران حزب عدالت و توسعه قصد دارند تعطیلات آخر این هفته در آنکارا و استانبول راهپیمایی کنند. در تحولی دیگر، کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه در بیانیه این نسبت به آنچه نادیده گرفته شدن حق آزادی بیان و تنبیه افراد به خاطر ابراز عقیده توصیف کرد، ابراز نگرانی کرده از دولت ترکیه خواست با مخالفان گفتگو کند.
گزارش کیان معنوی بود که شنیدید. اما این روزها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خبرگزاری ها و سایت های اینترنتی هر روز در حال ارائه نظرسنجی های مختلفی هستند درباره انتخابات و نامزد احتمالی پیروز در این انتخابات. با این حال حسین قاضیان، جامعه شناس و کارشناس در امور افکار سنجی در آمریکا، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی میگوید که بسیاری از این نظرسنجی ها در واقع نظرسنجی نیستند. بشنویم.
در مورد اون چیزی که روی سایت ها منتشر میشه باید دید که منبع اونها چیست. سایت ها گاهی اوقات خودشون نظرسنجی میکنن که مشهور است به نظرسنجی های اینترنتی، و برخی اوقات هم منعکس کننده نظرسنجی های هستن که به صورت فنی انجام میشه. نظرسنجی هایی که مشهور است به نظرسنجی های اینترنتی، یعنی وبسایت ها انجام میشه و مردم میان نظر میدن، اونا به طور کلی از اعتبار ثابت هستن و بهتره بگم که اونا دو گروه چیز متفاوت هستن. برخی از اونا نظرخواهی هستن، یعنی از یه عده مردم نظرشون رو میپرسن و اونا به هر تعدادی که باشن 10,000 نفر یا 1,000,000 نفر میان نظرشون رو اعلام میکنن، ولی اون اعتبارش بیش از همون 10,000 نفر و 1,000,000 نفر نیست و به همین دلیل هم نظرخواهی است. چون چیزی که نظرخواهی رو از نظرسنجی جدا میکنه این است که بشه نتایج رو از یک جمع کوچک به کل جامعه مورد نظر، مثلا در اینجا حدود 50 میلیون آدم که میتونن رای بدن، بتونیم تعمیم بدیم. اگر نشه چنین کاری کرد، حتی اگر اون جمعیت زیاد باشه، این تبدیل میشه به نظرخواهی و نظرسنجی محسوب نمیشه. برخی از این سایت ها هم کارشون کار نظرسازی است، یعنی سعی میکنن با القاء اطلاعات نادرست و ساخته شده در واقع روی مخاطب تأثیر بزنن و بگن فلانی بالاست یا فلانی پایین. بنابراین بین نظرسنجی، نظرخواهی و نظرسازی باید تفکیک خواهد شد. کاری که میشه روی اعتبارش حرف زد نظرسنجی است. اگر این سایت ها نظرسنجی هایی رو که به صورت علمی فنی منعکس بکنن، وقت میتونیم بگیم که کار درستی دارن میکنن و میشه به نتایجی که اونجا ارائه میشه اعتماد کرد، بسته به البته کیفیت و کمیت فنی نظرسنجی که در حال انجام است.
آقای قاضیان، شما اشاره کردید که بیشتر این سایت‌ها در واقع نظرخواهی می‌کنند. ما توی انتخابات آمریکا هم نظرسنجی‌های متفاوتی رو داشتیم، حتی به صورت اینترنتی که شاید شامل این مواردی که شما میگید هم بود، و در نهایت هم به شکل قابل ملاحظه‌ای نزدیک بود نتایج این نظرسنجی‌ها به نتیجه انتخابات آمریکا.
گاهی اوقات بین نظرسنجی‌های اینترنتی و نظرسنجی‌هایی که در اینترنت منتشر میشه تفکیک نمی‌شه. برخی از این نظرسنجی‌هایی که به صورت اینترنتی منتشر میشن، نظرسنجی‌هایی که به صورت اینترنتی انجام نشدن، بلکه فقط در اونجا منتشر شدن. علاوه در آمریکا تکنیک دیگری برای نظرسنجی‌های اینترنتی وجود داره که از شیوه معمول مراجعه افراد به وبسایت‌ها استفاده نمی‌کنن. چون ببینید، وقتی شما یه وبسایت رو می‌ذارید بالا و به مردم میگید بیان نظر بدن، کسانی به اون وبسایت مراجعه می‌کنن که قبلا به اون وبسایت میومدن و سر می‌زدن، جزء مشتریای اون هستن. بنابراین کسانی هستن که نوعی تمایلی به اون به اصطلاح وبسایت دارن. بنابراین فقط داره تمایل اون گروهی رو که با این وبسایت در ارتباط هستن می‌سنجه، نه کل جمعیت. در حالی که اساساً مسئله نظرسنجی این است که از این عده کوچک ما چطور میتونیم در مورد کل جمعیت نظری بدیم. بنابراین به همین دلیل اینا از رده نظرسنجی ها ساقط هم. در اون نظرسنجی اینترنتی اگر دقیقا مورد نظر شما باشه، اون از تکنیک های دیگه استفاده میکنن که انتخاب گروه نمونه است. اساسا یکی از تفاوت های مهم بین نظرسنجی های اینترنتی و نظرسنجی های علمی این است که در نظرسنجی های علمی گروه نظرسنجی کننده جامعه و همینطور نمونه رو خودش انتخاب میکنه به صورت تصادفی مطلق، اما در نظرسنجی اینترنتی اون نمونه ها هستن که شما رو انتخاب میکنن، یعنی کسانی که میخوان رأی بدن میان شما رو انتخاب میکنن که به کی میخوان رأی بدن. ولی در نظرسنجی علمی ما میریم سراغ مردمی که قرار رأی بدن و به صورت تصادفی اونا رو انتخاب.
بنابراین شما چه نکاتی رو میتونید در نظر بگید برای اینکه اعتبار داشته باشه مواردی که تا این لحظه مطرح شده؟ یعنی فکر میکنید که تمام این مواردی که تا الان روی سایت های مختلف اینترنتی به خصوص داخل کشور منتشر شده به اسم نظرسنجی و شما میگید اینها نظرخواهی هستند یا نظرسازی هستند، هیچ کدوم معتبر نیستند؟
به معنی دقیق کلمه تمام نظرسنجی هایی که به شیوه اینترنتی انجام میشن، یعنی رو وبسایت گذاشته میشن و مردم اونجا نظر میدن، اعتبار ندارن. یعنی نمیشه نتایج اونها رو به جمعیت کل تعمیم داد، حتی اگر اونا بعدها درست در بیان هم نشون دهنده اعتبارشون نیست. به این دلیل که فالگیر هم ممکنه امروز پیش بینی کنه که فلانی ممکنه نامزد پیروز انتخابات باشه، این معنیش نیستش که اون کارش درست، اون فقط یه پیشگویی انجام داده. بین پیشگویی و پیشبینی باید فرق گذاشت. پیشبینی کاریه که علم انجام میده و پیشگویی کاریه که پالمیرا انجام میدن، آینده بینا انجام میدن، پیامبرا انجام میدن، کسانی از این دست. ولی کار علم پیشبینی است و مبتنی بر یه ضوابطی و بعد بتونه دوباره اینو تکرار کنه. بنابراین به صرف این که اگه نتایج بعدن درست در بیاد نمیشه گفت کار اونها درست. به همین دلیل تمام نظرسنجی اینترنتی فاقد اعتبار هستن، چون نمیشه نتایجش تعمیم داد. به علاوه راهی هم برای تصحیح اونها وجود نداره. یعنی شما نمیتونید مثلا بگید من یه ضریبی به اینها اضافه میکنم، میگم اینا 10% مثلا اشتباه دارن و مثلا ارقام رو زد داره 10% میکنم، 1.1% میکنم و نتایج رو به دست میارم. چون شما در واقع به این طریق میزان اشتباه اونها رو قوی‌تر و شدیدتر میکنه. به همین دلیل راجع به اون نظرسنجی نمیشه هیچ نظری داد در مورد اعتبارشون و اینکه آیا اعتبار دارن. ولی همونطوری گفتم ممکن در سایت‌های اینترنتی چیزهایی منتشر بشه که مبتنی است بر نظرسنجی‌های واقعی که در میدان داره انجام میشه. و البته اونا اگر کارشون درست باشه، نتایجی هم که اونجا ارائه کردن درست خواهد بود، گیرم که در اینترنت باشه.
آقای قاضیان، خود شما هم ظاهرا با همکارانتون در حال انجام یک نظرسنجی هستید به شکل روزانه. این نظرسنجی که شما کار میکنید چطور انجام میشه؟ چقدر میشه به نتایجش و درست بودن نتایجش طبق تعریفی که خودتون کردید امیدوار بود؟
بله، ما در مؤسسه آیپوز از روز 15 اردیبهشت امسال کار نظرسنجی در زمینه انتخابات رو شروع کردیم. بعد از مدتی کار آزمایشی برای اینکه نمونه هامون رو درست کنیم، آموزش های کافی بدیم، ابزار فنیمون رو درست کنیم، از روز 10 خرداد انتشار آغاز کردیم و هر روز این کار رو ادامه خواهیم داد تا روز انتخابات و اگر به دور دوم هم بکشیم. ما از یک نمونه 1067 نفری استفاده میکنیم برای مصاحبه های تلفنی و این نمونه 1067 نفری رو میتونیم نتایجی رو که ازش حاصل میشه با اطمینان 95% با 3% حاشیه خطا به کل جمعیت 18 سال به بالای ساکن ایران ایرانی در واقع ایرانیان ساکن ایران تامین بدیم.
این نظرسنجی که شما دارید انجام میدید شامل چه مواردی هستش؟ منظورم اینه که چه چیزهایی رو براش در نظر گرفتید که شامل تعریفی که خودتون کردید، یعنی نظرخواهی و نظرسازی نمیشه؟
بله، چند تا معیار اساسی داره و اولیش عبارت هست از گرفتن یک نمونه درست، یعنی چگونه یک نمونه 1000 نفری رو بگیریم که بتونه نماینده 50 و چند میلیون آدمی باشه که قرار رو برن رای بدن. ما نمونه رو به شیوه کاملا تصادفی از میان دارندگان تلفن‌های موبایل و خانگی انتخاب می‌کنیم، به گونه‌ای که الان همین نمونه 1067 نفری ما مثلا تناسب جنسیش کاملا متناسب با تناسب جنسی کل جامعه است بنابر آمار سرشماری 1190، یعنی ما چیزی بوده مثلا 50% مرد داریم و حدود 49% به بالا زن داریم. همینطور از لحاظ میانگین سنی این جمعیت 18 سال به بالا که بعد چیز حدود 38 سال باشه در جامعه ما، میانگین سنی نمونه ما هم چیزی نزدیک به همین 38 سال، یعنی بین 37 تا 38 معمولا در حال تردد است. همینطور از لحاظ تحصیلات و سایر خصوصیات دیگه خیلی به جامعه هستیم نزدیک که بنابراین اولین معیارش که باید باشه از نمونه درست، نمونه ما ظاهرا درست است. دومین موضوع این هستش که آیا شما پرسش‌های مناسب به شیوه مناسب مطرح می‌کنید یا نه، که ما بر اساس تجربه قبلی تمام تلاش خودمون در این زمینه می‌کنیم که لحن، نوع گفتار، مکس‌ها، توقف‌ها، تردیدها هر جایی که هست به نحوی در روانشناسی سیاسی نوشتن جملاتی که باید مورد مصاحبه قرار بگیره رعایت بشه. و نکته سوم اینکه آیا این پرسش‌ها در یک ساختار مناسب قرار گرفتن یا یک ترتیب مناسبی دارن که برخی از نگرانی‌هایی که شهروندایی که بهشون تلفن زده میشه رفع کنه. یعنی ما تمام تلاشمون به کار می‌بریم که اون نوع از روانشناسی سیاسی حاکم بر مصاحبه در ایران رو که وجود داره از طریق ساختار دادن به پرسشنامه کاهش بدیم. مطمئن نیستیم که کاملا بتونیم رفع کنیم، ولی سعی می‌کنیم که این کار رو کاهش بدیم. به علاوه ما نیاز به پرسشگرانی داریم که خوب آموزش دیده باشن و بتونن پرسشنامه‌ها رو اجرا بکنن. ما به هیچ وجه پرسشنامه رو نمی‌خونیم برای کسی، به این معنی که اونا رو مثل دیالوگای یک نمایشنامه فرض می‌کنیم که پرسش کسی که مصاحبه می‌کنه باید اونا رو حفظ باشه و بتونه اونا رو با احساسی که ما توی جملات نوشتیم اجرا بکنه. یعنی اون رو توقف، تأکید و فاصله‌ها، ریتم، آهنگ و چیزهای دیگری که داره جوری اجرا کنه که طرف بکنه در یک گفتگوی واقعی داره حرف میزنه، نه در یک مصاحبه که یک مقام یا یک سازمان یا یک مؤسسه داره باشه حرف میزنه. همین جزئیات اگر رعایت بشه وقت از نتایجی که به دست میاد دو تا مشکل ممکنی داشته باشه. یکی اون 3% خطایی که گفتم که ناشی از خطای اساسی نمونه گیری است که به صورت سیستماتیک پیدا میشه. یعنی اگر مثلا ما ببینیم کسی 60% رای داره، معنیش اینه که بین 57 تا 63% رای داره. یعنی برآورده ما برآورده نقطه‌ای نیست، برآورده فاصله است. علاوه خطاهای دیگری هم در کار وجود داره. نکته مهمتر این است که ما نتایج رو به صورت خام ارائه نمیدیم. هر روز مقدار زیادی تحلیل و توصیف نتایج داریم که بیشتر از خودم ارقامی است که ملاحظه میشه. در نظرسنجی که مورد اشاره شما آقای کرمانی قرار گرفت، فقط یه سری ارقام تولید میشه ولی نمیگن که اینا از چه کسانی هستند. مثلا کسانی هستند که فقط شرکت میکنن، کسانی هستند که کلا به شما پاسخ دادن، کسانی هستند که در این منطقه یا اون منطقه هستند. این اطلاعات وجود نداره. ما تمام اطلاعات رو به صورت شفاف در نظرسنجیمون ارائه دادیم، در سایتمون هست و افراد میتونن به اون ملاحظه کنن. و طبعا چون کار اول هست از این بابت که در هر روز به صورت تراکینگ پول انجام میشه و به صورت چرخش یا رولینگ انجام میشه، اولین تجربه است در مورد ایران، نواقص خودش رو داره و ما امیدواریم که نتایج ما خیلی دور از واقعیت نباشه ولی ادامه خیلی فروتنانه است. نمیخوایم بگیم که دقیقاً پیش بینی کنیم هر نامزدی در روز انتخابات چقدر رای خواهد داشت، فقط میتونیم حدس بزنیم که رتبه بندی خوب به دست میدیم و این رتبه خیلی دور از واقعیت نخواهد بود. اگر اینطور باشه ما به هدفمون رسیدیم.
آقای قاضی، میتونید در مورد نهادهایی بگید که در حال انجام این نظرسنجی ها هستن و بعد اونها رو در اختیار مسئولان میگذارن؟ این نظرسنجی ها رو در ایران چه نهادهایی دقیقا انجام میدن؟
چند نهاد هستن که به طور سیستماتیک این کار رو انجام میدن. وزارت اطلاعات هست، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هست، بسیج هست، مقاومت بسیج و ایسپا یا نهاد نظرسنجی جهاد دانشگاهی. این چهارتایی هستن که عمدتاً این کارها رو به صورت دائمی انجام میدن ولی خب اعتبار کارهای اونا متفاوته و ما هم از پشت صحنه عملیات علمی اونا خبر نداریم و نمیدونیم چگونه اینا رو انجام میدن، به چه شیوه‌ای، و مشخصات رو هم معمولاً در اختیار مخاطب قرار نمیدن که بتونیم ارزیابی از این کار داشته باشیم.
گفتگوی آزاده اسدی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس از آمریکا. اما مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه میگوید در سال گذشته 1,500,000 نفر در ایران به خاطر جرایم مختلف دستگیر شدند که 600,000 نفر از آنها حالا در زندان به سر میبرند. به گفته محسن صادقی، جرم اول کشور سرقت است و پس از آن ضرب و جرح قرار دارد. بشنویم.
معاونت اجتماعی قوه قضاییه ایران از دستگیری 1,500,000 نفر در سال گذشته به دلیل جرائم مختلف خبر داده که 600,000 نفر از این تعداد در زندان به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن صادقی، مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ضمن اعلام این مطلب از افزایش نرخ رشد جرائم در ایران ابراز نگرانی کرده است. به گفته این مقام قضایی ایران، 70% زندانیان در کشور سابقه کیفری ندارند، اما 30% بقیه سابقه دار هستند. محسن صادقی با اشاره به اینکه در ایران 1930 عنوان مجرمان وجود دارد، 10 جرم اول کشور را به ترتیب سرقت، ضرب و جهر عمدی و غیر عمدی، توهین، تهدید، نگهداری مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، صدور چک بدون محل و کلاهبرداری عنوان کرده است. در حال این مقام قضایی ایران سرقت را نخستین جرم کشور معرفی کرده که پیشتر مقامات قضایی ایران جرم مرتبط با مواد مخدر را در صدر جرایم کشور معرفی می کردند. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم فروردین ماه امسال در گزارشی مجرمان مرتبط با مواد مخدر را در صدر جرایم کشور معرفی کرده بود و پس از آن سرقت، قتل، تجاوز و اوباشگری را در رده‌های بعدی قرار داد. طبق این گزارش آمار جرایم غیر عمد مانند دیه، مهریه و چک هم گزارش شده بود. بر اساس این آمار 46.5% زندانیان کشور مرتبط با جرایم مواد مخدر هستند و 25% هم مرتبط با سرقت است و 1% باقی مانده هم در سایر جرایم تقسیم شده است. در این گزارش به تعداد زندانیان سیاسی در ایران اشاره ای نشده است. طبق آخرین آمار مرکز مطالعات بین المللی زندانهای جهان ICPS، تا دی ماه سال 91 در ایران به ازای هر 100,000 نفر 284 زندانی وجود دارد. در این میان یکی دیگر از مشکلات کمبود فضا در زندانهای ایران است و در حالی که جمعیت ایران در 32 سال گذشته 2 برابر شده، به نسبت آن جمعیت زندانیان به 25 برابر رسیده است.
رضا جمالی بود که گزارش میداد از وضعیت افزایش جرایم مختلف در ایران.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بله، شما می توانید همیشه به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سر بزنید. همینطور می توانید که همیشه به صفحه فیسبوک رادیو فردا سر بزنید و در بحث هایی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا معمولا مطرح میشه، کامنت هایی که همراهان این برنامه و برنامه های دیگر رادیو فردا اونجا می نویسند، شما هم شرکت کنید، دیدگاه خودتون رو با ما و سایر همراهان رادیو فردا در میون بگذارید. اگر از ایران مخاطب ما هستید و به هر حال با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید که برای دریافت فیلتر شکن یا نرم افزار سایفون تماس بگیرید با همکاران من در بخش فنی با ایمیل proxy@radiofarda.com.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
8:24 دقیقه صبح هست. در دقایق پایانی صبحانه با خبر امروز بریم با هم و کمی موسیقی بشنویم، کار زیبایی با عنوان از کفم رها.
دیده شد زفی
دقیقه صبح هست در تهران. شما با ما همراه بودید با یک صبحانه با خبر دیگر از رادیو فردا. این صدای زیبایی که میشنوید صدای خانم مهدی محمدی است که از کفم رها رو بازخوانی کرده با تنظیمی از مجید درخشانی. این موسیقی زیبا رو با هم شنیدیم در پایان یک صبحانه با خبر دیگر و در آغاز یک روز دیگر. امیدوارم روزتون سرشار از زیبایی و اتفاقهای گوارا باشه. من فهیمه خضرایی هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و صبحی دیگر و صبحانه با خبر دیگر. خدا نگهدار.
بلای جان خویشم، اومد عشق تو کیشم.